پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود بیکران ما از کرانه های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که شنونده ی رادیو پیام دوست هستید، امیدوارم با تندرستی، ایمنی و دلی پر از امید و اطمینان روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانمون پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. شنبه اول شهریور ماه از تابستان 1399 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. در این پیام دوست قطعه کوتاهی از کلمات مکنونه رو خواهیم شنید. قبل از اون با ورقی از خاطرات همراه خواهیم شد و در آغاز هم به بخش تازه از مجموعه چشمه خورشید گوش خواهیم کرد. امیدواریم شما شنوندگان عزیز بتونید با تمامی این بخش ها همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و البته ارتباط خودتون رو هم با ما برقرار نگه دارید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست و آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. اطلاعات راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه‌ها رو در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. چشمه خورشید اولین برنامه امروز رادیو پیام دوست هست که همکارمون رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید تقدیم می کنند. از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
عزیزان شنونده، رامان شکیب هستم و به شما خوش آمد میگم به برنامه چشمه خورشید. در برنامه چشمه خورشید ما به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، پیامبر دینات بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله می‌پردازیم. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید است. جناب فرید وقت شما بخیر، خوش اومدید به استودیو رادیو پیام دوست.
وقت شما هم بخیر، مسرورم و خوشحال از این خدمت رامان عزیز و شنوندگان بسیار فرهیخته برنامه شما هستم.
جناب فرید، ما چند هفته ایست در مورد آثاری از حضرت باب صحبت میکنیم که در حبس ماکو نازل شدند. بله. فرمودید حضرت باب با مؤمنینشون ارتباط داشتند، به سوالات آنها پاسخ میدادند و خب آثاری از این دست در این زمان نازل شده است. هفته گذشته در مورد یکی از آثار ایشون صحبت کردیم با نام تفسیر سوره حمد.
بله.
و همینطور فهرستی از آثار دیگرشون هم ارائه دادید. بله. امروز در مورد کدومی که از آثار ایشون با هم صحبت خواهیم کرد؟
قبل از اینکه شروع کنیم بعد یک نکته رو خدمت شما و شنوندگان عزیز مطرح کنم و اون اینه که از این به بعد ما آثاری که مربوط به دوره ماکو هست رو باید با یک ضریب احتمال بسیار بالا مربوط به آثار دوره چهریق هم بکنیم، برای اینکه در آثار حضرت باب محل نزول اینها معمولا تحت عنوان جبل یا جبال مطرح شده که منظور همین کوههای ماکو و چهریق باشه. از این رو ما تاکید خاصی رو نخواهیم کرد که این اثر دقیقا در کجا و در چه زمانی نازل شده. مطلب بعدی این است که برای اینکه تنوعی هم در برنامه داده باشه و از اون حال و هوای بقیه آثار حضرت باب هم یه مقدار خارج شده باشیم، این دفعه میخوایم راجع به یک اثری که مربوط به آموزش و کودکان و اطفال هست اشاره کنیم. از حضرت باب خیلی غریبه که آدم فکر کنه یک کسی توی ماکو یا چهریق در زندان توجه داشته باشه به تعلیم و تربیت، یعنی آموزش کودکان. بله، یک اثری از حضرت باب وجود داره که مختص همین مقول است.
یعنی این رو از حضرت باب پرسیدند یا خودشون اقدام به نزول کردند؟
بیگمان این است که باید سوال کرده باشند، چون در ضمن اثر هست فاذا عرفت ما عرفنا کمن مبادل علل و غیر ازالک، من پیداست که طرف سوالی کرده و این که یک شخصی در اون محیط از این مسئله سوال کرده باشه
خیلی عجیبه
و احتمالاً خود شخص باید، یعنی سائل باید معلم می بوده باشه
که دغدغه این موضوع رو داشته و
دقیقاً همینطوره. بله، یک سوالی کرده.
خب این اثر در ابتدا راجع به ظاهرش صحبت بکنیم، این اثر حجمش چقدر هست و از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟
در حقیقت این اثر حدود 10-12 صفحه هست. بله. و بر طبق اون نسخی که ما داریم این لوح مبارک در حقیقت با بسم الله شروع میشه و حمد خداوند طبق مرسوم ادا میشه. بله. و بعد بلافاصله وارد صحبت راجع به آموزش و پرورش کودکان و این که چطوری باید نحوه تعلیم تربیت به چه نحوی باشه، در مورد حقوق کودکان، در مورد حق معلم و حقی که باید نسبت به برگردن متعلمان خودش داره صحبت شده، راجع به حرمتی که باید تعلیم و تربیت داشته باشه، در این حال باید مراقب مثلا روحیه لطیف کودکان باید بود و از این دست. و در واقع میشه گفت که این اثر یک بازنگریست به نظام آموزشیه که در اون زمان در عصر قاجار و حتی قبل از اون وجود داشت که معمولا آموزش توأم با خشونت بود. اینجا نکته کلیدی این است که هر نوع خشونت لفظی یا فیزیکی و جسمانی باید از این مقوله خارج بشه.
تعلیم و تربیتی که اینجا از باب مد نظر دارند، اون تعلیم و تربیتی است که از سمت نظام آموزشی، حکومت، دولت داره اجرا میشه یا نه نقش والدین رو هم اینجا مطرح میکنن، یا کلا به طور کل فقط قوانین کلی تعلیم و تربیت رو ذکر میکنن؟
بله، قوانین کلی تعلیم و تربیت مطرح میشه، ولی بیشترین تاکید روی همون نظام آموزش پرورش هست. بله. نظام تعلیم تربیتی که باید وجود داشته باشه. در مورد والدین در بیان فارسی اشاراتی در این خصوص وجود داره. پیداست که حضرت باب خودشون تفکیک کردن
بله.
مسئله رو اونجا که مربوط والدین هست در اثر دیگری در بیان فارسی حقوق والدین رو توضیح دادن، اینجا که یه شخصی احتمالاً معلم بوده که سوال کرده به این بوده قضیه توجه کردن که باید اشخاصی که درگیر مسئله تعلیم و تربیت هستن چگونه باید رفتار کنن و چه چیزهایی باید تعلیم بدن.
من خیلی دوست دارم راجع به محتوا بیشتر از صحبت بکنیم. حضرت باب با چه نکته شروع میکنن در مفهوم تعلیم و تربیت کودکان؟
اولین چیزی است که چون معلم سوال کرده بله. حق بسیار زیادی رو برای شخص معلم قائل هستن و این تو نظام تعلیم و تربیت و اصلا نظام آموزشی و علی‌الخصوص آموزش جهان مدرن یه خود نادیده گرفته شده. بله.
خیلی
بله بله اعلم یا ایها المتعلم ان حق المعلم اشتق من حکم الله عز وجل، یعنی بدون ای شخص شاگرد ای دانش آموز بدان که حق معلم از حکم الهی مشتق شده، انشقاق پیدا کرده، یعنی این که این حق رو خداوند بر تو مقرر کرده، حقی نیست که در اصل میثاق اجتماعی حاصل شده باشه.
یعنی کلا مفهوم تعلیم و تربیت و نقش معلم رو یک نقش الهی میدونن.
بله دقیقاً،
نه این نقش اجتماعی
نیست،
برای شغل عادی.
دقیقاً همینطوره و مؤسسه آموزشی بیش از این که حاصل از یک وثاقت یا توثیق اجتماعی باشه برآمده از حکم الهی است، یعنی دینداری و باورمندانه بودنش اینجا محل توجه است.
جناب فرید، پیش از استراحت ذکر کردید که راجب نقش معلم حضرت باب صحبت میکنن در این اثر.
بله.
آیا وظایف دانش آموزان کودکان نسبت به معلم هم در این اثر ذکر میشه؟
به نحو بسیار لطیف و گویایی هست. مثلا بفرمایید که اگر تو بدانی که ای شخص متعلم که معلم چه حق بزرگی برگردن تو داره، بهترین وسیلهش بیان اون جمله معروف از حضرت ختمی مرتبت هست که در ضمن یک اثری میفهمن من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، به این معنا که اگر کسی مرا حتی یک حرف بیاموزد مرا بنده خود ساخته. ببینید بعد از این بیان میفرمایند که فعرف حقهو، حق معلم رو بشناس و عظم قدرهو، قدرش رو عظیم بدون، و وقر محضره او، در محضر او که نشستی با وقار و سکون باش، و ادب حق الادب منهو، یعنی کاملا ادب رو در قایتش نسبت به معلم باید رعایت بکنی. و حتی میفهمن که آداب سلوک رفتاری تو هم مشخص باید باشه، و هو انلای از حق و فی تلعته، یعنی مبادا جوری او پوزخند بزنی، تمسخری داشته باشی. و حتی عجیبتر از اون میفرمایند که لا تشیر رو الیه به عینک ولا عیدی، یعنی با چشم و آداب این حرکاتی که با صورت ما نسبت به معلم ها بله، دیدیم بله، در نظام آموزشی بله. کاملا رواج داریم، میفرمایند حتی مراقب باش که اینها رو هم انجام ندی، یعنی در نهایت ادب و خلوص. لا تجلس حین تعلم الا فی تلقاء وجه، جز روبروی او هرگز جای دیگری در موقعی که داره تعلیم میده آموزش میده
ننشین.
بعد میفهمن که بعد از اینکه آموزش تموم شد تو حتما به منزل ترفتی، به اولین جایی که قرار پیدا کردی، در حق معلم تو که آموزش به تو داره میده، یاد به تو میده، تعلیم به تو میده، بعد دعا بکنی و از خدا بخوای که او رو به قدری که میتوانی از خدا بخواه تا او رو حمایت کنه و حفظش کنه.
خب با این تفاصیل بریم سراغ وظایفی که معلمان نسبت به دانش آموزان دارن.
بله.
در این مورد از باب چه نکاتی رو ذکر میکنه؟
اولین دستور حضرت باب به معلم این است که مراقب قلب رؤوف کودکان باید بود، یعنی کسی که میاد آموزش میبینه یک انسان به تمام معناست، یک موجود نیست تو او رو بسازی و تغییر شکل بدی. تو نمیتونی با جنبه های فیزیکی یا جسمانی یا خشونت، حتی به صورت لفظ با با او طوری رفتار بکنی که آنجور که تو دلت میخواد بار بیاد. مهم اینه که اون قلب کودک محفوظ بمونه، در نهایت مهربانی و رقت قلب با او رفتار بکنی و در این حال باید مطمئن باشی که قلب او متعلق به خداونده. ببینید وقتی معلم نگاه میکنه به شخصی که روبروی خود نشسته و قصد آموزش او رو داره، وقتی از این منظر نگاه کنه که قلب این شاگردان در حقیقت مایملک خداست، فؤادی است که قرار اعلی مشعر ادراک در شناخت خدا باشه، دیگه حاضر نیست رو اونجور که دلش میخواد و به اون نحوی که او تمایل داره او رو تربیت بکنه، حاضر نخواهد بود که او رو به انواع خشونت ها بخواد آزرده خاطر بکنه. این مسئله مهمترین حرف حضرت باب هست. شاید هیچگاه ما در این اثر شاهد تدوین اصول نظام آموزش پرورش اونجور که معمولا در قرن 19 و 20 رواج پیدا کرد نباشیم،
بله.
اما در شأن انسانی بودن او حضرت باب مطلبی رو مطرح فرمودن که در اون نظام ها یا در اون نظریات در اون نظریه های آموزش پرورش وجود نداره،
بله.
یعنی
بله.
تنها چیزی که اینجا برگ برنده این اثر محسوب میشه نگاه الهیاتی به قضیه است. یعنی ما بدانیم که این شخص متعلم از آن خداونده و او قرار است به عالی ترین مراتب معرفت نسبت به خداوند نائل بشه.
درست.
و ما باید تمام مسائل رو در نیل این شخص به اون هدف غایی برآورده کنیم.
این نکته ای که من برداشت کردم، میخوام ببینم درسته یا نه، این است که ما الان در نظام آموزشی انگار یک تفکری داریم که تفکر یکسان سازی دانش آموزان، یعنی درست. همه یک جور فکر کنن، همه در یک شکل با اینکه استعدادهای مختلف دارن. ولی چیزی که اینجا من از صحبت‌های شما برداشت کردم این است که از باب اشاره هم دارن به استعدادهای هر فرد که بر طبق اون باید پرورش پیدا کنه، نه اینکه یکسان بشن و همه یک شکل بشن. آیا این برداشت درسته؟
همینطوره، دقیقاً همینطوره. یعنی یک نظام واحد برای همه تقریبا میشه گفت یک نوع یکسان سازی در یک جامعه سازی است.
بله بله.
و این خطاست. هست باب میفرماید که بدونید که ان قلب الصغیر عرق قن من از زجاجته، یعنی قلب طفل خیلی رقیق تر از لطیف تر از حتی شیشه است. و این شی لطیفون و این یه چیز خیلی خیلی لطیفی است. یکسر و ولا یرز الله لقلب احد هازا، خدا راضی نیست که قلب کسی اینجوری بشکنه. بعد فهمون برای چی؟ حالا مهم اینه که چرا قلب کودک بعد محل توجه شخص معلم و مربی باشه. فهمون لنده محل و لذی اشار الله از ذکرهو، این محلی است که خدا ذکرش کرده. چجوری؟ یک حدیث بسیار معروف عرفانی وجود داره که ما میگیم اینو ما باید در عالی ترین مقامات عرفانی بیان کنیم. حضرت باب میفهمن اتفاقا در ابتدای هر حقیقت تعلیم تربیت قرار بگیره. لا یسه اونی ارزی ولا سماعی بل و سعنی، یا یسه اونی قلب و عبدی المومن، آسمان و زمین گنجایش من رو نداره اما قلب مومن این گنجایش رو داره. قلب المومن مهمترین خلقت خداوند محسوب میشه، اعظم از حتی آسمان ها و زمینه. این نگاه اگر به شخص معلم القا بشه، ما محصولات آموزش پرورشمون فکر میکنم یه مقداری متفاوت خواهد بود با آنچه که امروز داریم.
جناب فرید، من خیلی دوست داشتم راجع به همین موضوع قلب اطفال صغیر بیشتر صحبت بکنیم، منتها وقت برنامه اجازه نمیده. حضرت باب در این لوح چه نکات دیگری را ذکر میکنند در حیطه تعلیم و تربیت؟
بله، یکی از باز عجیب ترین اتفاقاتی که در این اثر هست وحدت حضرت باب با شخص کودک و متربی است. این خیلی عجیبه، از زبان متربی با شخص معلم صحبت کردن. یعنی حضرت باب خودشون در مقام یک کودکی قرار دادن که با معلمی روبروست،
بله.
و اونجا التماس نامه این متعلم رو، شاگرد رو به معلمش یادآوری میکنم. فرمان انیا محمد معلمی فلا تزربینی منو نزن. به خیلی عجیبه، قبل انیمزی علا خمس سن، قبل از اینکه من 5 سالم بشه منو تعدیب نکنید. ولو به طرف عینه، یعنی حتی با یه گوشه چشم هم منو مورد خوشنود قرار ندید. چرا؟ فإن قلبی رقیقون رقیقون، قلب من خیلی رقیقه. و بعد از آلید ادبنی، منو تعلیم بده، ادب بیاموز، نمی که منو تأدیب کن، یعنی با خشونت رفتار کن. و لا تخرجنی ان حد وقری، منو از حد وقار و آموزش منو خارج نکن. و حتی اگرم خواستی که منو بزنی، و اذا اردت ضربن ولا تتجاوز ان، ولا تتجاوز ان خمس، ان الخمس، یعنی از پنج تا تجاوز نکنه. و حتی میگن لا تضرب علی اللحم، به گوشت و استخوان اینها نزنی، مبادا خدا نکرده یه چیزی بذار بین من و اون شلاق یا اون چوبی که میخوای بزنی، یه چیزی بین ما به قرار بده. یعنی میخوام بگن که زدن حذف بشه. و بعد میفرمان اگر غیر از این رفتار بکنی، البته تو باید مورد مجازات قرار بدی، یعنی شخص معلم رو. میگن اگر معلمی به رفتار خشونت آمیز دست زد، او رو میفرمان باید مجازات بشه، مثلا 19 مثقال طلا باید جزیه بده، یا مدت مدیدی محروم میشه از امکاناتی که برای حقوق فردی او مشخص شده و قص علی ذلک.
جناب فرید، من میخواستم حالا با توجه به این موارد بسیار والایی که از باب ذکر کردن، یه سوالی میخواستم اینجا بپرسم، و اون این که آیا در مورد مقام زن و مرد در نظام آموزشی هم از باب ذکری میکنن؟
بله بله، حتی در این اثر و برخی از آثار دیگرشون که به این موضوع اختصاص داره، راجب تعلیم کودکان، راجب تعلیم دختران که اقدم باشه بر تعلیم پسران هم اشاره هست. حتی فهمون خب زمان قدیم اینطور بود که همه روی زمین میشستن، اشاره بسیار تلویحی هست که اگر دختر بچه ها هستن، اینا حتی روی کرسی بشینن. یعنی مبادا همونها، اولا که تعلیم این است که همه روی کرسی بشینن، بله، روی صندلی و اینجور چیزها در این دستور هست هلاست. بعد فهم حالا اگر جا نبود، حق تقدم بر دخترانه که روی کرسی بشینن.
و اینو در اون زمان دارن ذکر میکنن.
و این عجیبه. و این اتفاق شاید بگیم اون انقلاب بزرگی است اثرا در حیات اجتماعی ما، در عرصه اجتماعی پدید آوردن. و بعد از اون بفهمن یه مسئله دیگه در اینجا باید رعایت بشه، چون حضور زنان تلطیف کننده است نسبت به نظام در نظام آموزش و تعلیم و تربیت، فهمان اتفاقا هنرها رو هم باید به این بچه ها یاد داد. یعنی اون موقع که همه اساس علم بوده، هست حالا بفهمن که هنر هم باید مطرح بشه. نمونهش چیست؟ میفهمن شما به من بخواید یاد بدید که بنویسم، اما یادتون باشه به من یاد بدید که زیبا بنویسم. حتی توضیح میدن، میفهمن که باید به ما خط، اگه بخواید یاد بدید بنویسیم، خط شکسته یاد بدید، نستعلیق و چه میدونم این دیگر خطوطی که معمولا مرسوم هست رو هست با ترجیح میدن در میونه اینها اون خطی که زیباتر هست که خط شکسته باشه بعد به کودکان تعلیم داده باشه. و خودش از تهران میدانید و هم از باحالا و هم از عبدالبها اصولا استاد نوشتن این گونه خط بودن.
جناب فرید، با توجه به اینکه در دقایق پایانی برنامه ما خودمون هستیم، من یک سوال کوچک بکنم، و اون این که آیا ما اشاراتی به حضرت بهاءالا یا منیاس الله در این اثر داریم؟
بله، همون جایی که صحبت از آموزش هنرها هست، علی‌الخصوص خط شکسته، غایت اون رو هم مطرح میکنن. میگن که میفرمایند که قصد این است که خط شکسته نوشته بشه، هنری نوشته بشه، زیبا نوشته بشه، برای اینکه وقتی شما میخواید عرایزی برای منیاس الله یاد بکنید، در نهایت او چیزی رو ببینه که رنجیده خاطر نشه و اون مسئله رو ببینه که لایق اوست. یعنی هنرها در غایت زیباییش. اینجا ما اون وحدت جمال و جلال رو در مقامات عالم انسانی مشاهده میکنیم که تقدیم منیاس الله یا حضرت بهاءالله میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید، بسیار موضوع دلنشینی بود این موضوع در میان آثار از باب. از شما سپاسگزارم که ما رو با این لوح آشنا کردید.
خیلی ممنون از شما و شنوندگان.
شنوندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه چشمه خورشید.
ما سر خوشان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم.
شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
آها، بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین.
دوست دارید اخبار رو با از این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار رو نکن.
وای، مراقب باش.
پادکست هفت، هر جمعه رادیو پیام دوست.
موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی.
در این ساعت از برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست بشنویم از سهیل کمالی و حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات.
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق، قاطعیت یا لجاجت. دو تا از دوستانم تعریف می‌کردن که دختر خردسالشون وقتی بزرگتر شد، حتی با اینکه اندازه پتوی همیشگی دیگه مناسب اون نبود، اما هنوز هم نمیگذاشت پتوی دیگری روی او بندازن. این شد که اون پتو را با پتوهای دیگه‌ای به هم دوختن و در گذر زمان این فقط اون پتو بود که داشت بزرگتر می‌شد. الان شده 4 تکه. حالا ببینیم در آینده چقدر میشه. من خودم به یاد میارم که اون روزها که در روستای حسه زندگی میکردیم، توی همون سن 6-7 سالگی یک کلاه سبز رنگ داشتم که هیچ زمان حاضر نمیشدم از سرم درش بیارم. این تیکه درست خاطرم نیست، اما فکر کنم شبها موقع خواب اون رو نزدیک به خودم زیر بالش نگه میداشتم. تابستون یا زمستونم فرقی نداشت. هر قدر هم به من اصرار کردن خانواده یا دایی و خاله، اثری نداشت. تا اینکه یک وقتی در یکی از شب‌های تابستون که خواب بودم، داییم سامان اون کلاه رو برداشت و هرگز نفهمیدم چه بر سرش آورد. چند روزی گریه و آه و ناله بود تا وقتی که به آخر رسید. اینکه اون کار دایی سامان کار خوبی بود یا نه رو من نمیدونم. این از حیطه تخصص من بیرون هست. اما با نفس شنیدن این داستان از زبان من، اون شخصی که محبتی نسبت به من در دل داره، چه بسا که همین داستان رو تعبیر میکنه به وفادار بودن من، و اون دیگری که دلش نسبت به من قدری چرکین هست، همین قصه رو تفسیر میکنه به حاضر نشدن من برای کنار گذاشتن عقایدی که باید با عقاید نو جایگزین بشن. مقصودم این هست که ما همیشه هم نسبت به مسائل فقط با هوش و خرد محض پیش نمیریم. اون احساسی که داریم نسبت به اون شخص یا اون چیز سایه میندازه بر جوری که رفتار اون شخص رو در ذهنمون تصویر بکنیم. خوب یادم هست یک وقتی با چندین نفر از کسان فامیل بحثی داشتیم درباره برخی جنبه‌های زندگی جامعه لور که احیانا از سوی جامعه بزرگتر مورد نقد قرار می گرفت، و اینکه در کجاها باید نقدها رو جدی انگاشت و کجاها بایست اون رو به حساب تفاوت سلیقه گذاشت فقط. مثلا قبلترها چوب بازی در جشنهای عروسی ما لورها شایع بود. بحث رو که ادامه دادیم، دیدیم در همین روزگار ما، حتی در همون کشورها که به عنوان کشورهای پیشرفته تلقی میشن، مسابقات رزمی در سطح ملی و بین المللی برقرار هست که عوارض ظاهری اون خالی از شباهت با چوب بازی نیست. اما همون کسانی که چوب بازی رو زیر سوال می بردن، چه بسا که به مسابقات رزمی حتی در آزادترین شکل خودش علاقه نشون می دادن. باز اینجا قصه پیوندی هست که پیشاپیش نسبت به یک چیز بوده. قصد من در اینجا لزوماً دفاع از چوب بازی یا بازی های مشابه اون در فرهنگ‌های بومی کشورمون نیست. بس در این باره هم باز از حیطه این برنامه و تخصص من بیرونه. از همینجا بیان این هست که منطق ما یک رفتار مشابه رو در یک شخص به چیزی تعبیر میکنه و در دیگری به چیز دیگر. همون رفتار که در او که دوستش داشتیم به باحال بودن و پایه بودن تفسیر میشد، در دیگری تبدیل میشه به جوگیر شدن. اون چیز که در او که با او پیوندی در دل داریم در نظرمون قاطعیت و صلابت به نظر میاد، در دیگری میشه سماجت، لجاجت یا در بهترین حالت جدیت افراطی. در متون بهایی یک جمله از حضرت عبدالبها فرزند شارع آیین بهایی می دیدم که بعد از اندیشیدن به اون در پرتو این افکاری که اینجا دربارش حرفی زدم نیکوتر تونستم فهمش بکنم. بیانشون اون بود که هرگاه شخصی چیزی از ایشون طلب می کنه، در رخساره اون کس پدر خیش رو می بینن. تصور می کنند که اگر پدرم بود که این رو طلب می کرد چه می کردم؟ شبیه همین بیان از سوی خود حضرت بهاءالله هم بیان شد که فرمودند در هنگام بروز اختلاف در چشمان آن دیگری مرا حاضر ببینید و آنگونه رفتار کنید که با من رفتار می کردید. گمان می کنم چیزی که در این گفته هست همین هست که با هر نفسی آنگونه معامله کنید و رفتارش رو اونگونه قضاوت بکنید که نسبت به شخصی که دوستش دارید اونگونه می کردید. جستجو کنید ببینید راهی برای فهم رفتار او هست یا نه. اگر هست نمیشه در رو به روی نفرت باز کرد. وقتی با پیروان سایر ادیان یا ساکنان بقیه کشورها طرف صحبت میشدم همین ناله رو میشد از دل صحبتهای اونها فهم کرد. امید صافی در کتاب خودش از این مینالید که معمولا پیروان یک دین نیکوترین و عالیترین افکار ارائه شده در آیین خودشون رو با اون بخش‌های از سایر ادیان مقایسه می‌کنن که فهم یا پذیرش اون حتی برای پیروان خود اون آیین هم قدری دشوار بوده. همین در مقایسه فرهنگ کشورهای مختلف صادق است. عیب دیگری دیده میشه اما هنرش نه. اون چند روز اندیشیدن به این چیزها در دفترم سبب شده بود با خودم زیاد فکر بکنم به اینکه واقعا کدام رفتارها هستند که حتی اگر از او سر بزنه باز من نمیتونم خاموش بنشینم و لزوما نارضایتی خودم رو بر زبون میارم. اونجایی که به وضوح ثابت شده باشه حق دیگری پایمال شده، مثلا در جمع بی هیچ دلیل و استحقاقی به یکی توهین شده، اینجور وقتها حتی اگر پای او در میان بود باز هم نمیشد خاموش نشست. یعنی خوب به یاد آوردم اون چند باری که با وجود اون که جان من پر بود از مهر او اما باز هم نتونسته بودم خاموش بمونم. توی دفتر این برای من واضح بود که احساس من نسبت به همگان نمیتونست از جنس اون احساسی باشه که من در دل خودم نسبت به او لمس میکردم. در این باره که هیچ جای بحث و گفتگو نبود. اما به این فکر میکردم که رفتارهای برخی افراد زمانی که دل من رو به درد میآوردن خوب ابتدا سعی بکنم به یاد بیارم اون دفعه هایی رو که او رفتاری مشابه از خودش بروز داده بود. اون چند روز به این میاندیشیدم که دست کم هوشیار بودن همیشگی به این نکته شاید که عالی ترین هدف اخلاقی من در آینده نزدیک به حساب بیاد. اینکه دست کم رفتار من در برخورد با کجیها بتونه نزدیک باشه به برخوردی که من با او میداشتم. سهیل کمالی، پنج شنبه 13 دی ماه.
باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم، شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. شادی پر بگیرم آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم.
با برنامه این هفته ورقی از خاطرات از رادیو پیام دوست همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به اجرای قطعه کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی توجه کنید.
روحانی محروم ماندم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا اقل قلیلی.
زمان تاریک و رهباری، بشر سردرگم و خسته، اسیر دست اوهام، پر پرواز او بسته،
امیدش بارش بارون به دشت فکر و اندیشه، حالی تازه می کاره تو فکرش ریشه و تیشه،
ز شوق نم نم بارون کبیر دل گلستان شد،
ز شوق نم نم بارون کبیر دل گلستان شد.
همراهان خوب رادیو پیام دوست، در اینجا به پایان برنامه‌های این شنبه می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول فنی، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.